أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فقرات اقتصادی حقوق بعد از بیان حق همسر بر انسان، در اون روایت حق مملوک بیان شده. و اما حق مملوک که فان تعلم انه خلق ربک و ابن ابیک و امک و لحمک و لحمک و دمک. حالا به حسب مدلول مطابقی، مورد جاییست که شخصی به در ملک انسان قرار بگیره، به عنوان عبد و مملوک انسان قرار بگیره. اونچه که مورد اصلی این عبارت همون عبد و کنیزیست که ملکیت اعتباری در موضوع او قرار داده شده، ولی مضمون و مفاد ممکنه اختصاص به این نداشته باشه، بلکه معنای یعنی عنوان جوری باشه که شامل تمام موارد استیلا باشه، ولو استیلایی که از راه عجیب گرفتن و اجاره محقق بشه، که ولو به جهت اجاره شخصی را اجیر کرده، در اختیار او در اختیار گرفته و به کار میگیره، او را از عمل او استفاده میکنه، به عنوان خدمت در اختیار داره او را. ولی مقابل اسراء و تطبیق بر اون مورد هم هست. اما حق و مملوکی که فان تعلم انه خلق ربک، این که مخلوق تو که نیست، مخلوق خداوند متعاله. همونطور که تو از یک پدر و یک مادر، تو با بقیه احرار از یک پدر و یک مادر هستید، از آدم و حوا هستید، اینم مثل تو در نهایت به یک پدر و یک مادر منتهی میشه، و ابن و ابی که به امه، اینم از فرزندان آدم هست و از فرزندان حوا، و لحمک و دمک، این هم در حقیقت لحم او هم مثل لحم توست، دم تو و لحم تو هم در او هست. لم تملکه لانک صنعته دون الله، این که بر او مستولی هستی و در اختیار گرفتی از او به عنوان خدمت استفاده میکنی، وجهش این نیست که تو او را خلق کردی، مصنوع تو که نیست، نه کل وجود و نه بعضی از اعضا و جوار او، هیچ کدوم ساخته تو که نیست، بلکه این شخص به ما لهم من الاعضا و جواره مخلوق خداوند متعاله، از باب امانت در اختیار تو قرار گرفت که در مسیر تأمین حوائج تو قرار بگیره، و الا اینجوریست که ساخته تو باشد، مصنوع تو باشد. لم تملک ها لأنک صنعته دون الله، ولا خلقت شیئا من جوارهی، ولا اخرجت له رزقا. اینجوری هم نیست که در حقیقت این روز رسان این تو باشی، ولکن الله عز و جل کفا که ذالک، خداوند متعال هست که این امور، این خصوصیات از او صادر شده، مصنوع خداوند متعال هست، اعضا و جوار او مخلوق خداوند متعال هست، رزق او رازق حقیقی او خداوند متعال هست. منتها این را خداوند متعال این کارها را در او انجام داده، و او را که زی نفع زی فایده قرار داده و با فرض این که دارای فایده دارای اثر هست در اختیار تو قرار داد که حوایج تأمین بشه. ثم سخره لک و اتمنک علی، به عنوان امانت در اختیار تو قرار داده. استو اکل ایاهو، و این رو به عنوان ودیعه پیش تو گذاشت. به عنوان ودیعه باید با او برخورد بکنی. لیحفظ لک ما تعتیه من خیر الی فاحسن الی کما احسن الله الی. این به عنوان ودیعه است برای اینکه حفظ بکند اون خیری را که تو بهش میرسونی، حافظ او باشه و یا به تعبیر دیگر حافظ مصالح تو باشد و اون چی که از خیر به او میرسونه او را در مورد خودش استفاده بکن. با توجه به این خصوصیات که اون بنده به معنای مخلوق نیست، فقط از باب امانت در اختیار تو قرار گرفت که حاجات تو را تأمین بکنه، همونطور که خداوند متعال احسان به تو دارد، احسان کرده است به تو، به احسان میکنه، تو هم باید به ملاحظه این با التفات به این خصوصیات به او احسان بکنی. و ان کرهته استبدلت به، اگرم یه وقتی ناخوشایند بود برای تو و کراهتی در بین بود، تا وقتی که در اختیارت هست به احسان با او برخورد بکن. اون وقتی هم که خب ناخوشایند بود دیگه قطع بکن این رابطه را و ادامه نده، نه اینکه باقی بماند با ظلم به او یا و عدم احسان. و این کرهته استبدلت به و لم تعذب خلق الله عز و جل ولا حول ولا قوت الا بالله. اینجور نباشه که این در اختیارت باشه ولی از اون وظیفه‌ای که در حق او داری تعدی بکنی. اما حق و ام بسم الله الرحمن الرحیم. در جهاتی که در مسئله 394 مورد بحث بود، جهت پنجم، مطلب پنجم از این جهات این بود که آیا این صوم ثلاثت ایامی که بعد از ایام تشریق شخص انجام می‌دهد لزوماً باید در مکه انجام بشه یا اینکه نه در غیر مکه، در حوالی مکه هم قابل انجام هست. استدلال شده بود برای وجوب ایقاع این صوم ثلاثت ایام در مکه به سه روایت: روایت معاویه بن عمار، روایت ابن سنان، سعیه ابن سنان و سعیه ابن مسکان. بعد منتهی شده بود به این سعیه ابن سنان و سعیه ابن مسکان که بله، آیا از این اشکالی در این دو روایت شده بود که بر اساس این اشکال ما نمی توانیم به ظهور بدوی و اولی این روایات در وجوب ایقاع ثلاثه در مکه تحفظ بکنیم و ملتزم بشیم؟ البته همجور که دیدم از شد این اشکال اگر تمام باشد نسبت به روایت معاویه بن عمار هم پیاده میشه، منتها اون روایت معاویه بن عمار یه اشکال خاص داشت، ولی این اشکال که در مورد این دو روایت مطرح شده به این قابل تعدی به اون روایت اسحاق ابن روایت ماوید بن عمار هم هست. خب اشکال این بود که ظهور اولیه عام در این موارد ولو تعین هست، ولو لزوم هست، وجوب هست، ولی اینجا از مواردی است که قرینه بر عدم وجوبه. قرینه چیه؟ حاصل اون چیزی که گفته شده در قرینه بر این مطلب تفسیر شریعه این مطلب اشاره شده، حاصل اشکال به دو نکته برمیگشت. نکته اول این بود که با توجه به این که این ثلاثت ایام بعد ایام تشریق بدل اون سه روز ثلاثه حج بدل هست به مرتبه ثانیه از ثلاثت ایام فلحجه، به عبارت دیگر ثلاثت ایام فلحج یه مرتبه اولی داره یه مرتبه ثانوی داره، مرتبه اولیش روز 7 و 8 و 9 هست، این بعد ایام تشریق بدل او هست، به جای او نشسته. و وقتی در مبدل که اون مرتبه اولی ثلاثت ایام در حج هست ایقاع در مکه معتبر نباشه، چون روز نهمش مردم در عرفات هم روزه در عرفات واقع میشه، عرفات که مکه نیست، وقتی در مبدل معتبر نباشه معنا نداره که انه در بدل معتبر باشه. پس اگه در بدل این خصوصیت ذکر شده باید حمله بر استحباب بشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که بله در اینجا با توجه به این که متعارف به حسب نوع مردم بعد از برگشتن در منا بله بقای مردم در خود مکه هست، لا حاجت لهم به حوالی مکه، عادتا در خود مکه میمانند، اگر نخواهند به بلدشون مراجعه بکنند در خود مکه میمانند. خب چون بالحسب غالب موارد در خود مکه میمانند، اگر در روایت امام بفرماید که این ثلاثه بعد ایام تشریق را در مکه بگیرید، این میشه از موارد ذکر زید از باب غلبه، به ذکر زید غالبی که موجب اختصاص حکم به مورد زید نمیشه، بلکه حکم بنای مطلق ثابت میشه. این که فرموده این صوم را در مکه ایجاد بکنید، چون نوعا اینجور هست به لحاظ نوع موارد. این دو تا نکته که در حقیقت با این دو نکته خواستن از اون ظهور روایات، این روایات ثلاثه در وجوب ایقاع در مکه رفعیت میشه.
شما قالبی قالب مردم که تو مکه باید میتونن
نه همونی که دیروز عرض کردن بودن دیگه، مکه که اطراف مکه که امامزاده چیزی نداره که برن اونجا، بعضی ایام بعضی سوارش اونجا بمونن، نصف روز را برن اونجا بمونن، یه روز را اطراف مکه که اگه کسی بخواهد به اهل به چیز برگرده بعد از ایام تشریق، یا مردم برمیگردن به بلادشون، یا اگر مثلا مدینه بعد هستن از اونجا بعد ایام تا ایام تشریق اونجا هستن بعدش میرن مدینه، ولی اونایی که در نمیخواهن به بلد برگردن یا نمیخواهن به مدینه برگردن دیگه موندنشون در خود مکه هست دیگه. نوع مردم اینجور اطراف مکه که کاری ندارن. پس ما یتحقق من قالب ناسی که مراجعه به اهل نمی کنن، ما یتحقق از نوع ناس و غالب ناس باقی بوندن در خود مکه هست. میشه از مواردی که حکم در دلیل ثبوت حکم قیدی ذکر شده، ولی قید غالبیه. خب وقتی قید غالبی بود، این قید غالبی که موجب اختصاص حکم نمیشه، خصوصیت نداره مکه، از باب این که نوعا اینجوره. این در حقیقت خواستم بفرمایم که باید سه روز بعد را روزه بگیرید. شمایی که به بلد هم مراجعه نمی کنید، به مدینه هم نمی روید، سه روز بعد را در مکه و حواری مکه هستید، باید روزه بگیرید. حالا چه در خود مکه چه در حواری خود. ذکر خصوص مکه از باب دخالت در حکم نیست، از باب اینکه غالبا اینطوره، مثل میشه طبعا میشه روای بکن لاتی بی حجور کن من نسال کن لاتی دخل نو بهن. خب این میشه این به عظیم. خب در پس در حقیقت دو تا بیان به دو بیان برگشت و از دو را ادعا شده که ما قرینه داریم برای رفعیت از ظهور اون روایات در وجود. اما قسمت اول، این قرینیت اول، امر اول که به عنوان قرینه برای رفعیت ذکر شده، این تمام نیست. وجهش عبارت از اینه که این درسته، ولی در ناحیه بدر، در ناحیه مبدل چنین چیزی شرط نشده باشه. اون به خاطر این که اصلا لزومن اصطلاح در روز عرفه مردم در عرفات هستن، کسی نمیده. این که در اینجا شرط نشده به خاطر این که ممکن نیست هم در مکه بماند و هم واجبات دیگر حج که وقوف در عرفات هست رو انجام بده، عدم اعتبار وقوع ایقای در مکه به خاطر رعایت تکلیف آخر، این که موجب نمیشه که در بدل او در حالی که مزاحمت با هیچ تکلیف دیگه نداره بگیم در او هم معتبر نباشه. اونچه که در مبدل هست که مسلم هست اینه که در روز نهم که به خاطر انجام دادن وقوف همه باید در عرفات باشند، این صائم نمیتواند در صومش رو در مکه ایجاد بکنه. او به خاطر مزاحمت با واجب دیگر و رعایت تکلیف آخر هست. ولی در مورد بدلی که فرض اینه که مزاحم نداره، شخص الان اعمال حجش تمام شده دیگه، چیزی از اعمال حج باقی نمونده، فقط این روزه رو میخواد بگیره، در جایی که مزاحم هم ندارد ما بگیم سفر درش مضر نیست، بقای در مکه شرط هست، این چه محضوری داره؟ نفی اعتبار در اونجا ملازمه نداره با نفی اعتبار در اینجا. اونجا به خاطر رعایت تکلیف آخر. پس این مقدار که در قسمت مبدل و مرتبه اولی ثلاثت ایام معتبر نیست ایقای در مکه، پس نمیتواند در بدل معتبر باشه، این مطلب تمام نیست، این قرینیتی در بین نیست از این جهت. اما مطلب دوم اینکه ایقای در سلاچیز باشه، ایقای در باید در مکه، بله باید در مکه اقامه بشه، این نکته دوم که به لحاظ قالب موارد چون مردم بعد از برگشت از منا در مکه میمانند، به حاجتی به نواحی اطراف ندارن، ذکر مکه از باب قید قالبی هست. خب این که قید از موارد قید قالبی هست و قید قالبی هم دخالت در حکم نداره، موجب اختصاص حکم نمیشه. آیا این مطلب اصلاح تمامه؟ یعنی بلا که در اینجا این سبب رفعیت از اون ظهور میشه یا نه؟ خب در اینکه اصل این بحث که آیا دلیل در جایی را که غید در خطاب حکم، غید مذکور در خطاب حکم غید غالبی هست، آیا موجب اختصاص حکم می شود یا موجب اختصاص حکم نمی شه؟ در اصل این مطلب ولو به حسب اونجایی که در بحث‌های سابق هم عنوان شده، در جایی را که ما در مقابل دلیل مقید به قید غالبی در مقابل دلیل مقید به قید غالبی بله دلیل مطلقی داشته باشیم، این بحث غیر غالبی اثر داره، یعنی موجب اختصاص حکم نمیشه، ما به خطاب مطلق باید عکس بکنیم. از جهت فنی اگر ما در محل بحث این ستا روایت را در نظر بگیریم با بقیه روایاتی که حکم کرده است به صوم بعد ایام تشریق بدون ذکر اقامه در مکه، اگه اینو در نظر بگیریم خب مورد میشه از همون مواردی که در مثل آیه شریفه در مورد ربیبه اومده که در ربائب اومده تقیید به اللاتی فی حجورکم و این قید قید غالبی هست، و چون در مقابل این مقید به قید غالبی ما دلیل مطلقه داریم، فرق غالبی بودن و غالبی نبودن در همین جا هست که این مقید به قید غالبی مقید اطلاق نیست، بلکه ما به دلیل مطلق می توانیم عکس بکنیم. از جهت سنایی اگر در اینجا مورد از اون مواردی باشه، یعنی این ستا روایت ذکر مکه اگر از موارد غیر غالبی باشه، این غالبی بودن موجب اختصاص حکم نمیشه، به این معنا که ما به روایات مطلقه عکس میکنیم از جهت سنایی این مطلب توجیه داره، ولو در عبارت ایشون بیان نشده ولی قابل توجیه هست. توجیهش اینه که بگیم در اینجا بله در بحث مقید به قید غالبی اگر تمام دلیلی که در مورد حکم وارد شده اختصاص به همین دلیل مقید به قید غالبی باشه، ما نمیتوانیم حکم را در فاقد قید اثبات بکنیم، ما نمیتونیم حکم را در فاقد قید اثبات میکنیم، طبق همون بیانی که قبلا مثال زده شده بود برای او به بله خسیه که دلس نفسه او، اونجا مثال که اون کل دلیل دال بر حکم منحصر به روایاتی است که مشتمل بر قید غالبی است. خب در اون موارد ما چون دلیل مطلقی نداریم این غالبی بودن هیچ اثری نداره، ما نمیتونیم حکم را در دایره اوضاع اثبات بکنیم. ولی اگر در کنار دلیل مقید به قید غالبی ما یه اطلاقی داشته باشیم، در این موارد غالبی بودن اثر داره، اگر غالبی نباشه احترازی باشه موجب تغییر میشه، اگه غالبی باشه تغییر درست نمیشه، کمان که در آیه شریفه از این قبیله دیگه، در آیه شریفه در روایب چون قید غالبی هست به در کنار او ما در ادله داریم که ربیبهی که دخول به ام او شده این حرام هست مطلقا، اطلاقش اقتضا میکنه چه در هجر شوهر دوم باشه چه در هجر شوهر دوم نباشه، ما نعنوفی میشه اگر این خصوصیت غالبی بودن را قبول بکنیم و بگیم اینجا اثر نداره، از جهت تنزیل میشه مثل اون بحث، و اشکال به این قرینه وارد نیست که مجرد غالبی بودن اثر نداره، ولو بعد غیر غیر غالبی هم باشه، ولی دلیل ما در بین دلیل بر صوم وقتی که این سه روز با هم این سه تا روایت باشه، در هر سه روایت این قید اومده در کنار او ما دلیل آخری نداریم، خب باید به این قید عکس بکنیم، این اشکال وارد نیست، چون در مقابل این سه روایت ما روایاتی که دلالت میکنه برای اینکه اون سه روز نگرفته بقیه روزها بگیره، اون روایات اطلاق داشت، در اونا نبود که در مکه در همه روایات این کلمه در مکه نیست، بعضی از روایات مطلقه. روی این حساب این قرینه قابل تقریب هست به این بیان که عنوان مکه در این روایت قید غالبی هست و قید در موارد قید غالبی هم این قید دخالت در قفل نداره. منتها تقریب صحیحش اینه که بگیم چون در مقابل او دلیل مطلق داریم، این دلیل مقید به قید غالبی باعث نمیشه که ما از مطلق رفیت بکنیم. به اطلاق روایات عقل میکنیم، اطلاق روایات میگوید سه روز رو باید روزه بگیری، چه در مکه چه در غیر مکه. این روایتی که میگه در مکه روزه بگیر، به خاطر اینکه نوعا بله به خاطر اینکه از باب قید غالبی است. این از جهت خصوصیت غالبی بودن در مقابل ادله مطلق این اینجور نیست که این مثال از این مورد بحث مثل مسئله خسی باشد، بلکه مثل مسئله ربیبه است. بله مثل مسئله ربیبه است. منتها کلام در اینه که در این مورد آیا در این که در مکه، این که امام فرموده که در مکه انجام بده، آیا این از باب قید غالبی هست، غالبی بودن از باب قید غالبی هست، یا این که نه از باب قید غالبی نیست، از جهت صغروی اشکال از جهت صغروی که آیا این از موارد قید غالبی هست یا از موارد قید غالبی نیست، اشکال سر اینه. ممکنه در این قسمت که تطبیق و بیان صغرا باشه کسی اشکال بکنه که اینجا این که از موارد غیر غالبی باشه محل اشکاله، ولو به لحاظ نوع موارد حاجتی اینجور نباشه، ولی این مجردی این که باعث نمیشه که غیر غالبی باشه. این که در مکه بالاخره اینجا با فرض این که امبله با فرض این که شخص میتواند در مکه باشه، میتواند در اطراف مکه باشه، فرض اینی که امکان داره این مطلب، در این حال امام در روایت بفرماید که در تعبیر در روایت اینی که ولکن یقیم به مکه، امر بکنه، لکن یقیم یعنی لی یقیم به مکه دیگه، باید در مکه بماند. با توجه به این تأکید بر این که در مکه بماند حتی یصومها، در مکه بماند حتی یصومها تا اینکه روزه بگیره، این تأکید بر این که در مکه بماند این با نمی‌سازه با این که ذکر در مکه بماند از باب غالبی بودنه. در اون نکته قید غالبی را در جا این که میگن که قید مذکور در کلام قید غالبی هست، برای اینه که جواب بدن از اون اشکال لغویت ذکر قید. میگن اونایی که میگن قید مفهوم داره، میگن اصل در قید احترازیت هست، آوردن قید در کلام متکلم، در کلام مقنن روی یه جهتی باید باشه. اگر فایده دیگه‌ای برای قید نباشه، خب این ذکر این قید هیچ اثری نداره مگر برای احتراز از ثبوت و حکم در فاقد قید. اونایی که میگن اگه قید غالبی باشه، این غالبی بودن موجب توجیه این امر میشه، در قید غالبی بودن موجب توجیه، ولی توجیه غالبی بودنم نکته میخواد. اینجور نیست که همه جا مجرد غالبی بودن به این به اصطلاح سبب این جهت بشه. مثلا در همون آیه شریف ربای بکن لاتیفی حجورکم، این که میگن قید غالبی هست برای دخالت در حکم نیامده بلکه به خاطر غلبه اومده، یه نکته ای داره این ذکر این قید غلبه. نکتهش ممکنه این باشه که خود این که تعبیر بکنن که این بچه زن دختر زن که در هجر شما هست، این در هجر شما در حقیقت اشاره به اینه که این به منزله دختر هست، یه نکته چیزه در حقیقت برانگیختن عاطفه و یه حالت دیگه یا تنبیه به یه امری هست، یه نکته که با التفات به اون جهت دیگه ربیبه بر آدم محرم میشه، دیگه نمیشه با او ازدواج بکنیم. ربایب از محرمات بر انسان ربیبه هست، ربیبهی که در هجره، چون نوعاً در هجر قرار میگیره، این قید در هجر ولو خصوصیت غلبه درش وجود داره، ولی مجرد غلبه مصحح ذکر نمیشه، با یه نقطهی درش وجود داشته باشه که مانع از اون، ولی اگه این نقطهی وجود نداشته باشه، حتی مورد اگر از موارد غلبه هم باشه، نکته دیگه‌ای برای ذکر این قید وجود نداشته باشه، نکته دیگه‌ای وجود نداشته باشه، نکته تنبیه دیگه، این قید احترازیت خودش رو حفظ میکنه. خب در اینجا با توجه به این مطلب، ولو اولا اینکه غلبه در این است که مردم در مکه میمانند به اطراف نمیرن، خود این محل اشکال، اگر غلبه رو قبول کردیم، غلبه هم قبول کردیم، ولی این غلبه از غلبه هایی نیست که موجب دخالت در حکم نباشد، موجب خصوصیت در حکم نباشد، چون اون وجه عدم دخالت زید غالب در آیه شریفه در خصوصیت حکم بچیش اینه که یک نکته تنبیهی اضافه ای داره که اون باعث میشه که در مقابل احترازیت یک اثر حساب بشه و کلام حمله بر غیر حمله بر احترازیت نباشه. ولی در اینجا که چنجیری نیست، امام در اینجا مستقیما فرموده که در مکه این کار را انجام بدید. خب این که در مکه انجام بدید این کار را، ذکر این که ولو به لحاظ غالب هم باشه، ولی نقطه خاصی وجود نداره که در مکه انجام بشه، چون نقطه خاصی برای ذکر این قید وجود نداره، طبعا ظهور قید در احترازیت در این موارد وجود داره. پس این قرینه دوم ولو از جهت سنایی قابل تقریبه و میشه این رو تقریب کرد به نحوی که مثل مورد ربیبه باشد، نه مثل مورد خسیون دلسه فی نفلی. ولی اشکالی که به این قرینه وارد میشه، یه اشکال در اینه که اصلا از جهت صغروی این که بله غالبا اونجا میمونن معلوم نیست، ولو حاجت خاصی ندارن، ولی به هر حال جایی این هست که این در به عنوان دیگه برای جهت تنزع و غیر این در به اون طرف برن، ولی حاجت نداره، یه چیزی که عادتا برای نوع مردم اتفاق بیافته نیست، ولی در این حال ممکنه یه جایی نمونن برن در اون همون جایی که اصطلاح چیز باشه دیگه، در اون مواردی که شاید به اطراف بخوان برن اینا دیگه، در اون مواردی که اون وقتایی که مثلا چیز بود مسجد تنعیم و اینا در مکه در خود مکه نبود و فاصله داشت و اینا، در اون اطراف که اون قسمت هایی که عدن الهل بوده مثلا جایی این هست که در اون وقت امکان این که اون وقت اون جا هم برن بوده دیگه، ولو برای جهت دیگه غیر از حاجت ملمه برای اشخاص. این از جهت صغروی غلبه احراز نشده، اگر غلبه هم احراز بشه، مجرد غلبه مانع از اختصاص حکم نمیشه، باید یه نکته اضافهی غیر از غلبه وجود داشته باشه که او مصحح ذکر غیب بشود، بلا مجرد غلبه ممکنه که دیگه مصحح ذکر غیب نیست. نکته دیگه در اون مسئله ربیبه وجود داره، ولی در مسئله یوقی مفی مکه وجود نداره، دون حساب به اون ظهور روایت در وجود میتونیم اخذ کنیم.
مکه باشه از باب مثال هست برای فلحج بودن، تا زمانی که در هر
یقین به مکه نداره که مستقیما امام بفرمایید که یقین احتیاج به این نبود که بفرمایید روزه بگیرید دیگه، بفرمایید که بعد از این که اومدید روزه بگیرید دیگه، چرا فرمودید در مکه بمانید روزه بگیرید
بعد از این حج در مدینه در کجا؟ در حج هست
نه نمیفهمد که در مکه بمونی، میفهمد که بعد از او چه اگه در به اصطلاح چه به وطنتون برمیگردید چه به وطن بر نمیگردید باید روزه بگیرید دیگه. چرا فرموده در مکه بمونید؟ تعبیر اشکال اینه که در مکه بمونید، عنوان مقام در مکه و اقامه در مکه به خصوصی در موضوع حکم در این روایت عرض شده. ما باید برای اگر ذکر این قید یک مصحح و مبرر دیگه‌ای غیر از احترازیت داشته باشه، بله بگیم که این قید قید احترازی نیست، دخالت در حکم نداره. ولی اگه مصحح و مبرر دیگه وجود نداشته باشه، فائده ذکر قید منحصر در احترازیت، احترازیت که شد معناش دخالت در حکمه، یعنی حکم مال مختص اینه، در غیر این جاری نمیشه.
این روایتی که قبل از سومه از یا قبل از بیحجه و یا معرض و یا متعبی و قبل یا متعبی اومده باشه، من نمیشه که با همین معاییده با همین وزن نمیشه که قدرش میبینده که این سه روز تو همین اعمال حج باشه، تو همین تو مکه باشه. یعنی
الان کلام در اینه که آیا در خصوص مکه یا در حوالی مکه هم الان نمیخواد به مدینه برگرده یا نمیخواد به
مدینه حوالی حساب
کنه؟ آره یکیش عرفات دیگه دون حساب در اینجا این استشهار شده بود به این که در مبدل بقای در مکه معتبر نیست، چون روز نهم در عرفات هم، عرفات هم حوالی مکه هست نه خود مکه. خب اینجا هم همون نکته در اینجا بیاد دیگه. حالا کسی مثلا اینجا در همینجا در از جهت صغروی اینکه بخواد بره یه روز مثلا در عرفات و این طرف اون طرف در مکه نماند، اقامه در مکه نداشته باشه، بره به عنوان تفریح بره عرفات جاهای اطراف اونجا مثلا، یا اون مواردی که در قبلا مسجد تنعیم و اینا که خارج از مکه بود جزء حواری مکه بود الان جزء مکه شده، ولی بعد در مورد روایت که خارج از مکه بود دیگه، اونجا در حوادی در ادنال هل و اینها بنا داشته باشه، یا حاجتی اونجا داشته باشه یا حاجت معیشتی اینا یا برای تنزع اینا بخواد. بعد این جهرون حساب در مقابل روایات یوغون ما فی مکه که ولو به جمله خبریه ذکر شده ولی ظهور در وجوب و دوزوم داره، ما قرینه برخلاف پیدا نکردیم. قرینه برخلاف که پیدا نکردیم باید به این ظهور اخذ. این جهت پنجم. جهت ششم از بحث اینه که اگر حالا اینم نشود در مکه بعد بله شخصی که لا یتمکن من الحج ولا من ثمنهی، نه خود حج نه ثمنش هیچ کدوم را متمکن نیست، بعد ایام تشریق در مکه هم روزه نگرفت، در مکه هم نتوانست روزه بگیره، وظیفه‌اش اقامه در مکه بود ولی نتوانست، بلکه حرکت کرد به سمت وطن. اینجا آیا این سه روز را باید بگذارد وقتی به وطنش برگشت روزه بگیره، یا این سه روز این ثلاثه رو مخیر هست بین این که در طریق روزه بگیره یا بگذارد بعد رجوع به هم؟ اون قسمت مورد بحث در این جهت ششم اینه که آیا لازم هست بعد رجوع به عل این سه روز رو روزه بگیره یا در طریق میتونه روزه بگیره. خب اینجا محل بحث اینه، به حسب نظر مشهور حکم تغییر مخیر است، مکلف بین این دو. کلام در وجه این حرف مشهوره، اشکالم از اینجا پیدا شده که ما در حقیقت دو دسته از روایات داریم. یه دسته از روایات ظاهر اینها یا صریح اینها تغییر هست، تغییر بین صوم در طریق و صوم بعد رجوع الی العقل. دسته دوم از روایات روایاتی است که در این مورد بیان شده که اگر مراتب قبلی فوت شده نمیتواند در سفر روزه بگیره، باید بگذارد برای بعد رجوع الی اهل روزه بگیره. کلام در اینه که چجور بین اینها جمع بشه، آیا جمع بین اینها به نحوی که عکس به طایفه اول بکنیم حکم به تغییر بکنیم، یا به نحو دیگر. در طایفه اول روایاتی که در طایفه اول هست، چند روایته که در طایفه اول جا میگیره. یکی روایت معاویه ابن عمار هست، روایت رفاعه هست که قبلا خوندیم در باب 46 بود، روایت معاویه ابن عمار هست، روایت رفاعه، روایت معاویه ابن عمار، روایت معاویه ابن عمار هم چند تا روایته، در حقیقت سه تا صحیحه داره معاویه ابن عمار، که در هر صحیحه این تعبیر اومده که مکلف انشاء صام فی الطریق، انشاء صام بعد رجوع الی اهلش. این طایفه اول. طایفه دوم بعضی از روایات دیست که دلالت بر این داره که نه، یعنی ظاهر این روایات تعین هست و کلام جمع بینید.